بیشتر تا جایی که مثلا بعضی از این همکارا همسراشون به من گله میکردن، میگفتن که مثلا ما دیگه اینا رو نمیبینیم، اینا همه وقتشون رو دارن. چرا بچه های مستعد جنوب شهر مثلا به دانشگاه راه پیدا نمی کنن؟ انگار دانشگاه مال یه افراد خاصی شده که از نظر مالی مثلا آدم های متمولی هستن و این خلاصه.
شمع راه، مجموعه خاطرات مدرسه رشد. به نام خدا. سلام به شما شنونده فرهیخته و باصفا، خیلی ممنونم که همراه شمع راه هستید. اینجا از خاطرات مدرسه رشد میگیم و میشنویم. در این نوبت از پادپخش شمع راه قراره در خدمت سرکار خانم عنایت پور باشیم، از مدیران برجسته و ارجمند کشورمون با سابقه بسیار طولانی در حوزه تدریس، امور فرهنگی و مدیریت مدارسی همچون شاهد رشد و همکنون هم مدیر مدرسه مفید هستند در متوسطه دوم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم عنایت پور گرامی، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که این پادپخش رو میشنوند و استفاده میکنند سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای شما دارم. حالا اگه سوالی هست من در خدمت شما خواهم بود.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. در این ابتدای گفتگو دوست داریم از خودتون، از زبان خودتون بشنویم و من سراپا گوشم مثل شنونده های عزیزم.
ممنونم از شما. من یه معرفی کوتاهی اگر اجازه بدید داشته باشم. من عنایت پور هستم. همطور که فرمودید سالهای کاریم رو توی آموزش پرورش سپری کردم. در واقع عنوان اصلی که میتونم به فعالیت هام بدم خلاصه میکنم در این عنوان مدیر مدرسه. با کار تدریس تو ابتدایی، بعد متوسطه، در واقع اون موقع خب متوسطه یک و دو نبود، دبیرستان شروع کردم، هم تدریس میکردم هم فعالیت های فرهنگی و پرورشی انجام میدادم. بعد اولین مدارس شاهدی که در کشور در منطقه 16 تأسیس شد، بنده دبیر متوسطه بودم اون موقع، ولی با تأسیس راهنمایی از من دعوت کردن که برم مدیریت راهنمایی شاهد منطقه 16 رو به نام جهاد شاهد به عهده بگیرم که 13 سال مدیریت اونجا رو داشتم با خانواده های شاهد، فرزندان شاهد و همکارانی که بسیار ارزشمند بودن و الحمدلله شرایط مدرسه شرایط خوب و مطلوبی بود. بعد از اون دعوت شدم برای مدیریت دبیرستان نمونه دولتی رشد دختران توی همون منطقه. البته میخواستم دیگه مدیریت رو بذارم کنار، چون تو اون بره تعداد بچه های شاهد کم شده بود و من فکر میکردم خب دیگه شاید ضرورتی نداره ادامه این فعالیت، و حالا فکر میکردیم ممکنه مدارس شاهد یه زمزمه بود که اصلا برداشته بشه و خب بالاخره نمیدونستیم که به این شکل راه شهدا ظاهرن ادامه پیدا میکنه و این مدارس کمتر میشه که هیچی، ظاهرا تعدادشون بیشتر هم میشه. بنده اومدم دبیرستان رشد دختران که نمونه دولتی بود و واقعا خب دبیرستانای رشد که حالا اون یه جای صحبت خاص خودش رو داره که چه خدماتی کرد، چه اهدافی برای تأسیسش بود و اینها، حدود 22 سال اونجا بودم. بعد دیگه از آموزش پرورش تو همون منطقه 16 یک سالم مدرسه عادی کار کردم، یعنی آخرین سال کاریم دیگه مدیر نبودم، مدرسه عادی کار کردم و بعد که بازنشست شدم مفید از من دعوت به کار کرد منم که فکر میکردم خب دیگه هیچ وقت تو در واقع جایگاه مدیریت نمیخوام باشم، دوست دارم کار آموزش پرورش رو و همکاری آموزش پرورشی رو، ولی نه در مثلا جایگاه مدیریت. ولی خب دیگه بنا به دلایلی احساس کردم که میتونم با تیم مفید و آدم های ارزشمندی که تو اون مجتمع هستن کار کنم. خب الان یه 2 سال هست که اونجا در خدمت بچه های مدرسه مفید هستم. البته کنارش توی گروه های از سطح شورای عالی آموزش پرورش تا گروه مدیران تو شهر تهران و خب حالا یه سری کارگروه های تخصصی تو آموزش پرورش، یعنی تو همه اینجاها هر جایی که احساس میکردم میخوان و اعلام نیازی میکنن نمیتونستم واقعیتش بگم نه، به خاطر اینکه فکر میکردم شاید مثلا حتی اگه ذره‌ای هم بتونیم تاثیر داشته باشیم استقبال میکردم و برای همکاری باهاشون میرفتم. ولی خودم رو به طور در واقع قطعی و یقینی و اون سمت اصلیم رو همون مدیر مدرسه میدونم.
خیلی عالی، ایشالله که همیشه موفق باشید و خیلی ممنونیم از شما به خاطر همه زحماتی که کشیدین. دوست داریم از مدرسه رشد برامون بگید و نحوه آشناییتون با این مجموعه خوب.
البته آشنایی من با رشد اصلا قبل از این بود که من وارد اون مجموعه بشم، به دلیل اینکه خب خود وجود دوستانی که به هر حال در راه اندازی مدرسه رشد بر اساس یه اهدافی که در رأسش شاید همون موضوع عدالت آموزشی بود نقش داشتن و باز در رأس اونها مثلا خود آقای زندیه، من خب آشنا بودم با این فعالیت ها و میدونستم یه مدرسه ایه که خب هدفش این بوده که دانش آموزان مستعدی رو که در جنوب شهر تهران به هر حال از برخی از امکانات آموزشی بی بهره بودن و در قالب یه مجموعه دولتی بهشون خدمات آموزشی ارائه بده و کمک کنه که اونها به جایگاه‌هایی که واقعا متناسب با استعدادها و ظرفیت‌هاشونه برسن و با کمترین هزینه و با حمایت‌های در واقع دولتی. این آشنایی از همون در واقع سالهای شکلگیری خود مدرسه رشد که خب ابتدا با رشد پسران شروع شد و بعدن مصوباتش توی شورای عالی آموزش پرورش و مجلس و اینها فکر میکنم زمان وزارت آقای اکرمی بود که اونجا مصوب شد و بعد تو کل کشور توسعه پیدا کرد. اون موقع من آشنا شدم، ولی خب از زمانی که دیگه خودم پذیرفتم این مسئولیت رو و رفتم در واقع مدیریت رشد دختران منطقه 16 رو به عهده گرفتم، خب دیگه به قولی کاملا با گوشت و پوست و استخوانمون لمس کردیم که واقعا مسئولیت سنگینی بود. ولی خدا رو شکر میکنم به خاطر همه سالهای کاری که تو آموزش پرورش داشتم، چه تو شاهد چه در مجموعه رشد، و واقعا احساس رضایت قلبی از این بابت دارم. با اینکه دانش آموزایی که می اومدن با در واقع استعدادایی که داشتن و آزمونایی که اینها رو هدایت میکرد به سمت مدرسه ما، خب همه جور دانش آموزی از جهت سطح به هر حال زندگی بود، ولی اغلب خب بچهای همون منطقه 16 که خب جزء مناطق جنوبی تهران میشد و واقعا خیلی لذت بخش بود به کسایی که حالا فکر میکردن خیلی نمیتونن از امکانات آموزشی بهره مند بشن، ولی وجود این مدارس خیلی بهشون کمک کرد و الحمدلله الان با ارتباطایی که باهاشون داریم، گروه هایی که دارن، موقعیت های شغلی و اجتماعی و به هر حال شرایطی رو که دارن، میدونیم که چقدر اونها آدم های شایسته‌ای بودن و چقدر وجود این مدرسه و آدمایی که واقعا از جون و دلشون مایه میذاشتن چقدر مؤثر بود توی پرورش این سرمایه های انسانی جامعه‌مون و من خدا را از این بابت واقعا شکرگزار هستم.
در ادامه فرمایشتون اگر بخوایم از رشد بیشتر بشنویم، دقیق‌تر برای ما معرفی بکنید و در کنارش به مفهوم عدالت آموزشی هم بپردازیم. فرمایش شما رو در همین رابطه میشنویم.
ببینید، رشد خب یه مجموعه‌ای بود که البته الحمدلله آموزش پرورش ما تو اون زمان متوجه ضرورت این مدارس شد و خب ما معمولاً طرحهایی رو توی آموزش پرورش میگیم که موفقه که یکی از ویژگی های اون طرحها قابلیت تعمیمش باشه و خود در واقع این مدارس این قابلیت رو داشتن که حتی در محرومترین نقاط کشور هم شکل بگیرن و در قالب مدارس شبانه روزی، چون ما بازدیدهایی که گاهی با مدیران همین مدارس نمونه دولتی تهران از شهرستان رو داشتیم میدیدیم که خب اونجاها امکانات خوبی مثل خوابگاه، مثل فرض کنید که تغذیه و سرانه های غذایی، سرانه های کیفیت بخشی، همه اینها نشون میداد که انگار مثلا یه عزم خاصی برای اینکه این طرح خوب بتونه اجرا بشه توی آموزش پرورش ما تو کل کشور وجود داره و خب این خیلی قطعا ما از تهران خبر داریم، ولی حتما تو شهرهای دیگه هم این مدارس واقعا اون عدالت آموزشی رو با خودشون همراه آوردن. حالا توی تهران ما میگیم عدالت آموزشی رو اینو میگیم که مثلا دانش آموزی که منطقه یک و دو و سه و مثلا مناطق شمالی تهرانه داره با اون کسی که تو فرض کنید جنوبی ترین نقطه تهران منطقه 16 و بعد این مدارس تو اصلا ابتدا اساسنامه این مدارس به این شکل بود که تو مناطق جنوبی شهر تهران مثلا مناطق 15 تا 19 و 20 هم اون زمان جزء تهران بود که بعد جدا شد، شد شهر ری، این مدارس راه اندازی شد و یکی هم منطقه نوه تهران که سمت مثلا مهرآباد جنوبی و سراح آذری و مثلا اون مناطق، اصلا اساسنامه این مدارس برای مناطق جنوبی تهران بود و چون تعداد کم بود، محدود بود، آموزش پرورش هم خیلی خوب رسیدگی میکرد. اون زمانها من یادمه شاید حدود مثلا سرانه‌ای که در مجموعه عناوین سرانه ها به ما به مدرسه ما تعلق می گرفت اون زمان شاید حدود 30 میلیون بود. 30 میلیون اون موقع خیلی پول بود، یعنی پول زیادی بود و خیلی راحت می شد باهاش مدرسه رو اداره کرد و ما به مثلا آموزش پرورش گفته بودیم که چون بچه های ما شبانه روزی نیستن، شبا میرن منزل، مثلا غذا و اینها رو میتونن از خونه بیارن، اجازه میگرفتیم که اون سرانه غذایی رو هم هزینه آموزش و کیفیت بخشی مدرسه، کلاس های المپیاد، کارگاه های علمی مختلف، کارهای در واقع اون موقع که مدارس خیلی اصلا نه اینترنتی جایی وجود داشت نه فضای مجازی به شکل الان و اصلا بچه ها آشنایی حتی با مثلا کامپیوتر و اینها نداشتن، مثلا ارتباطی که ماها با دانشگاه شریف داشتیم، مثلا اساتید اونجا یا مراکز علمی داخل دانشگاه با ما همکاری میکردن، مثلا مدرسه ما رو مجهز به کامپیوتر، کلاسای آموزش کامپیوتر و خب در واقع رشد پسران باید بگیم که همیشه چند قدم جلوتر بود و ما هم سعی میکردیم که به تبع اونها در واقع پامون رو یه جوری جای پای اونها بذاریم و این مسیر رو جلو بریم. خب همه اینها فکر میکنم اون محورهایی که باعث میشه که این عدالت آموزشیه در واقع ایجاد بشه. یا خیلی جاها ما نگاه میکنیم میدیم نسبت به مدارس حتی غیر دولتی توی شهر تهران ما چند قدم هم جلوتریم و اینو همکارایی که نیروهای مشترک بین ما و غیر دولتی های خوب شهر تهران بودن یا مدارس سمپاد اینا میگفتن، میگفتن مثلا شما یه کارایی رو میکنید که ما حتی تو اون مدارس هم نمیبینیم، یا اگر بخواد انجام بشه حتما اولیا باید هزینه‌شو پرداخت کنن، در صورتی که شما دارید مثلا با به رایگان یا با حداقل هزینه دارید این کارها رو انجام میده. خب همه اینا نتیجهش خروجی های خوب بود، بچه های موفق و توامند بود. مثلا حالا یه وقت مثلا بعضی از سالها ما مثلا 12 تا 16 نفر 15-16 نفر بچه ها تو رشته های پزشکی، دارو، دندان مثلا اینا قبول می شدن، بچه های رشته ریاضی خب تو دانشگاه های خیلی خوب رشته های مهندسی قبول. ما فقط هم رشته ریاضی و تجربی داشتیم، یعنی انسانی مدرسه ما نداشت، که بعدن حالا تو آموزش پرورش مدرسه فرهنگ راه اندازی شد که الان هم خب جزء مدرسه خوب و موفقن. ولی یه سالهایی از حالا من شاید بگم مثلا نمیدونم سال 82-83 یا شاید یه کمی هم قبل از اون دیگه متاسفانه این سرانه ها قطع شد و ما مجبور شدیم بریم سراغ اولیا. اونجا بود که ما یه چالش جدی برامون به وجود اومد که حالا این مدرسی که داشت این همه خدمات میداد و تقریبا میخوام بگم رایگان، حالا باید دیگه از اولیای مبالغی رو دریافت میکردیم. بعد سعی میکردیم مثلا یه اسپانسرایی رو بگیریم، با افرادی صحبت کنیم، آدمای خیر مثلا کمک بکنن، یا بعضی از اولیایی که شرایط مالی بهتری داشتن مثلا ما گفتیم خب شما اگه دارید برای فرزند خودتون یه هزینه میدین مثلا برای حالا دو تا بچه دیگر هم تقبل کنید، و بعضیشون این همکاری رو میکردن. از اونجا به بعد خب یکم کار مشکل تر شد، برای اینکه عرض کردم حمایت های دولتی و اون سرانه های تخصیصی ما از بین رفت با مشکلاتی که خب بالاخره تو مسائل مالی و اقتصادی و بودجه های دولتی پیش اومد. اما ما سعی کردیم به هر شکلی که هست نذاریم کیفیت از بین بره و اون رو حفظ بکنیم.
خب از رشد میگیم و میشنویم و به اینجای گفتگو که میرسیم معمولا دوستان برای ما از خاطرات شیرین رشد میگن. ما هم خیلی دوست داریم خاطرات شما رو بشنویم.
والا شیرین ترین خاطرات ما، من کلا خیلی مثلا خیلی ارتباط با انسانها رو دوست دارم، گفتگوی با انسانها رو دوست دارم. همیشه به تو مدرسه به همکارام یا به کادرم مثلا میگفتم که بهترین زمان برای من تو مدرسه زمانیه که با یه دانش آموز صحبت کنم یا با والدینش یا با همکارام. این بهترین در واقع لحظاتیه که من توی مدرسه دارم، و خب خدا رو شکر میکنم که همیشه مجموعه و تیم خوبی داشتیم توی مدرسه، یعنی کسایی که خیلی با هم همجهت بودیم. البته نه اینکه دوستیای از گذشته باشه، چون تو مجموعه های دولتی آدم خیلی دستش باز نیست که افراد خودش انتخاب کنه، معمولا نیروها و نیروی انسانی مدرسه رو اداره پیشنهاد میداد، و خب ما یه جوری در واقع یه اجبار اداری داشتیم که کار کنیم. حالا یه زمانی هم ما معرفی میکردیم، اونا همکاری میکردن، میپذیرفتن. من اگه بخوام شروع کنم میخوام بگم که خود تیم در واقع راهبری که توی یه مجموعه وجود دارن خیلی خیلی میتونن مؤثر باشن. کسایی که با هم در واقع اهداف رو متوجه بشیم، هم نظر باشیم، چشم اندازمون یکی باشه. ولی خیلی هم تفاوت آرا رو دوست داشتم، یعنی این که مثلا یه کسی بیاد انتقادی بکنه، مثلا بگه اینجا داره بد عمل، این کارو بکنیم بهتره، همیشه سعی میکردم که از پیشنهادهای افراد تا جایی که میتونستیم بهشون میگم، تا جایی که مثلا قوانین ما چارچوبای مدرسه اجازه بده و ما برسیم به این که این پیشنهاد شما در جهت اصلاح مثلا امور مدرسه است، خب حتما سعی میکردم که انجام بدم. در رابطه با والدینم که خب ابتدای سال همیشه سعی میکردیم یه جلسه معارفه داشته باشیم که ابتدا اونا به اشتباه میگفتن این مصاحبه گزینشیه، میگفتیم نه، وقتی دختر خانم شما توی لیست قبولی ما هست یعنی گزینشش تموم شده و ما فقط گزینش علمی، این بیشتر برای آشنایی با هم دیگه است، من دیدگاه شما رو بدونم. حالا شاید واقعا این کار بیشتر تو مدارس به عهده مشاوره، ولی من خودم هم دوست داشتم کنار مشاور واقعا بشینم تا جایی که میشه، چون خب اونجا هم ماشاءالله تعداد زیاد بود، یعنی ما هر سال 120 نفر ورودی داشتیم و در یه سال حدود 330-340 تا دانش آموز. خب اینا با خانواده شناختش یه کمی سخت بود، ولی من تلاش میکردم تا جایی که بشه بتونم در واقع این شناخت رو نسبت به والدین پیدا کنم. ولی از همه مهمتر همیشه به همکارا میگفتم توی دوره دبیرستان یا الان بگیم دوره دوم متوسطه، ما دیگه باید بیشتر روی بچه ها کار کنیم. مثلا ما به والدین میگیم اگر بچه ها مشکلی دارن که میان با شما صحبت میکنن، مطرح میکنن، هدایتشون کنین بیان خودشون مستقیم بگن، و سعی میکردیم این فضا رو باز کنیم، چون میگفتیم خب این بچه فردا میخواد بره دانشگاه، فردا میخواد بره تو محیط کار، باید یاد بگیره که حرفش رو با آدمایی که از نظر حالا جایگاهی ظاهرا بالاتر از خودش هستند این بتونه که بزنه و بتونه در واقع نظراتش رو بگه. این شرایط هم الحمدلله بود توی مدرسه، یعنی بچه، ولی واقعا بهترین زمان برای ما زمانی بود که می دیدیم خب بچه ها بعد از 4 سال، اون موقع دبیرستان 4 ساله بود، این اواخر دیگه شد 3 ساله، می دیدیم بعد از 4 سال این بچه ها چقدر موفقن، چقدر به جاهایی که می خواستن رسیدن. و یکی از حالا خاطراتی که من دارم و برام همیشه خیلی ارزشمنده، حالا به صورت مصداقی هم هست ولی کلی، زمانی که این بچه ها میرن وارد دانشگاه میشن، وارد یا فضاهای کاری میشن، بعد برمیگردن مثلا میگن خانم اون که تو دانشگاه مثلا کنار من نشسته، مثلا فلان مدرسه معروف تهران اومده، انقدر هزینه کرده، انقدر معلم خصوصی گرفته، انقدر مشاور خصوصی، همه اینا رو عدد میگفتن، ولی ما توی مدرسه همه اینا رو برامون فراهم بود و ما با حداقل هزینه، من یادم سالی که سال 401 که از رشد اومدم بیرون، ما هزینه‌ای که بابت سال 12 که واقعا سال پر هزینه و پر خرجی بود برای مدرسه و مجموع کاری که برای بچه‌ها می‌کردیم، واقعا تلاش می‌کردیم باز تو قالب یعنی زیر لبای اون عدالت آموزشیه، اصلا نمیخواستیم بچه ها یا همکار بیان میگن فلان جا فلان کار رو داره میکنه ولی شما نمیکنی، یعنی واقعا این به من خیلی بر میخورد، یعنی دوست داشتم که اگه ما یه پکیجی رو به بچه ها برای آموزششون یا فعالیت فرهنگی ارائه میدیم، یه پکیج کامل و بدون نقص باشه. این بچه ها بعد که میرفتن دانشگاه میومدن میگفتن که خانم کسی که کنار ما نشسته از فلان مدرسه اومده، انقدر هزینه کرده، انقدر مثلا مشاور خصوصی گرفته، انقدر کلاس خصوصی، و ما همه کار، و این برای ما خیلی در واقع باعث خوشحالی بود و لذت و رضایت از کارهایی که کردیم، و لذت بخش تر از اون زمانی بود که خب بعضی از بچه ها بودن که نمیتونستن همین هزینه اندکم پرداخت کنن. حالا من چون اشاره کردم اینو بگم، مثلا آخرین سالی که من اونجا بودم، ما پولی که کلن برای همه کارا تو سال 12 هم بچه ها میفهم، مثلا یه چیزی حدود 10 میلیون بود و 10 میلیون واقعا مثلا رقمی نبود، و اینکه از همه هم باز نمیتونستیم اونو بگیریم. یعنی ما از مجانی داشتیم تا مثلا 50% تخفیف، 60% تخفیف، و کسایی هم که خب می اومدن کاملا پرداخت میکردن. من یه سالی یکی از دانش آموزی اومد از منطقه 3 در همین مدرسه‌ای که الان ساختمونش در اختیار مفیده، من حالا نمیخوام اسم ببرم، این از یه طریقی ما با هم دوست بودیم و ایشون پدرشون جراح مغز و اعصاب بوده و هستن الان، دخترشون تو اون مدرسه تو منطقه 3 بود. این اومد گفت من میخوام بیام، به خاطر یه ارتباط و آشنایی که ما داشتیم، گفت من میخوام بیام رشد درس بخونم. یعنی شما باورتون نمیشه، این بچه اومد، این خانواده اومدن یه خونه روبروی مدرسه ما، یه پارک بود، پارک شهید رجایی، الان هم هست، اونجا یه آپارتمانایی رو ساخته بودن، اینا اومدن یک ساله، پدر و مادر یه آپارتمان اجاره کردن، اصلا زندگیشون رو آوردن اونجا برای اینکه این بچه بتونه تو مدرسه ما باشه و از امکانات اردوهای مطالعاتی ما استفاده بکنه. بعد آخرش به من گفت که خانم، من خب چند تا بچه خوب توی اون مدرسه بود، یه کسایی موندن، یه کسایی جاهای دیگه رفتن و من اومدم اینجا، ولی الان رتبه من از رتبه همه اونا بهتر شده و خیلی اظهار رضایت میکرد. حالا میگم من موردی بخوام بگم، یا خب این بچه بود که امکاناتش رو داشت، یعنی پدرم میتونست تو بهترین مدرسه غیر دولتی تهران بذاره، ولی حالا به ما اعتماد کرد اومد و الحمدلله نتیجه این اعتمادش هم دید. از اون طرفم بگم، خانواده‌ای که اصلا نمیتونستن هزینه، و ما دائما مثلا از نظر مالی باشون همکاری میکردیم، اردوی عید شد. اون موقع ما برای عید 180,000 تومان از بچه‌ها، برای چون معمولا مشاورای 12 از مثلا حدودای 20 اسفند درس رو تموم میکنن تا پایان، مثلا فرض کنید که تعطیلات عید تقریبا حدود 3 هفته. بعد ما خب غذا بهشون میدادیم، صبحانه، ناهار، میان وعده، کلاس، یه موقع کلاسای رفع اشکال. این بچه مادرش اومد گفت نمیتونم بدم و این نمیاد، چون میدونستم شرایطش. گفتم اب نداره، بیاد، حالا بعدن شما به مدرسه پر، هر وقت تونستی بده. خلاصه این اومد دیگه، این بچه رفت و یه رشته خیلی خوبی تو دانشگاه قبول شد، لیسانس و فوق لیسانس و اینها. بعد توی کرونا، شاید بگم 4-5 سال قبل از کرونا فارغ التحصیل شد، یه روز تو کرونا من و یکی دوتا معاونام و بچه ها نبودن دیگه، ما میرفتیم مدرسه، نشستیم دیدیم این بچه اومد و سلام علیکم، خیلی خوشحال شدیم و این دخترمون رو دیدیم. بعد اومد گفت خانوم من اومدم، بعد توضیح داد، گفت من توی یه شرکتی کار میکنم، مسئول نمیدم فرض کنید که فروش اون شرکتم این اون، و خیلی خیلی معلوم بود هم موقعیت مالی خوبی داره هم موقعیت شغلی خوبی، و به من گفت من میخوام پول اردو مطالعاتی اون سالم رو بدم. من گفتم برو دختر، این حرفا چیه؟ تموم شد دیگه، دفاتر ما بسته شد، چی؟ خلاصه هر کاری کردیم اون اصرار کرد. من گفتم اصلا من یادم نیست اون موقع چقدر بود. بعد گفت نه خانوم، حالا شما دفاترتون دیگه، معاون من رفت گشت دفتر اون سال رو پیدا کرد اوورد و گفت مثلا خانم یعقوب 180 تومن ما اون سال گرفتیم. بعد گفتم خب 180 تومن اینا، این دستگاه پوز بریز به حساب. گفت نه، 180 تومن اون موقع الان من باید تبدیلش کنم به رقم. هرچی خلاصه ما خواستیم اینو منصرف کنیم، گفتیم نه تو همون 180 تومن رو بریز، یه کمکی به کتابخونه مدرسه بکنیم. خلاصه حالا کار نداریم. من یه دفعه همینطوری از دهنم در اومد، گفتم با حالا 500 تومن 600 تومن بریز. بعد این ریخت 600 تومن ریخت. بعد من و معاونم داشتیم راجع به این که خب الان کرونا، بعضی بچه‌ها مثلا گوشی ندارن، تبلت ندارن و ما براشون داریم تهیه میکنیم. از طریق مؤسسه همین رشد نازی‌آباد اینا یه ذره کمک میکردن و اینها، و ما اینا رو خریداری میکردیم میدادیم به بچه ها. بعد یه دفعه گفتش که خب خانم بگید منم میخوام کمک کنم. بعد گفت پول یه دونه مثلا تبلت اون موقع 2 میلیون بود. گفتم که مثلا میشه 2 تومن. و دیگه من بهش نگفتم نه نمیخواد و اینا، چون دیدم خب داره یه کار دیگه اونو که انجام داد، حالا میخواد یه کار در واقع خیری انجام بده. بعد دیدم کشید 4 میلیون، یعنی 4 میلیون دیگه کارت کشید، یعنی پول 2 تا تبلتو. ما خیلی مثلا واقعا من خیلی خوشحال شدم. بعد به خودش و به معاونمون گفتم، گفتم اگر واقعا نتیجه همه سالهای کاری که ما کردیم، مطمئنم خیلی بیش از اینه، و اینکه این بچه ها خیلی خدمات به هر حال غیر از اون که وظیفه‌شونه حالا هر جایی که دارن کار میکنن، ولی خدمات خیرانه مطمئنم که خیلی هاشون دارن انجام دن. گفتم اگه همین یه دونه هم باشه بر ما بسه، که ما همچین چیزی رو حالا دیدیم و فکر میکنم همه اینا از همون دستاوردهای رشد باشه و اون سبک خاصی که توی رشد بود و اون اهدافی که رشد داشت و توی مدرسه پسرونه، که واقعا من چون حالا میبینم در رابطه با خب ارتباطایی که اونا با آقای زندیه دارن، الان فعالیتایی که تو مناطق محروم ایشون با همون تیم مثلا مدرسه رهیار آکادمی اینا دارن انجام میدن، مثلا چه بچه های داخل چه خارج از کشور واقعا با دل و جون و رقمای خیلی بالایی حالا کمک میکنن، و اینا همه صرف آموزش دبیران و دانش آموزان مناطق محروم میشه، و خب این خیلی خیلی به نظرم ارزشمنده.
چه خاطرات شیرینی که ما از شنیدنش سیر نمیشیم و خدا خیرتون بده و همه عزیزانی که به هر شکلی تلاش میکنن برای یادگیری و آموزش، اونم در راستای عدالت آموزش. خب دوست دارم بفرمایید مهمترین شاخصه رشد به نظر شما مدرسه رشد چیه؟
مهمترینشون شاید همین عدالت آموزشی باشه، یعنی شاید همین فضایی که فراهم میکنه برای رشد هم در واقع شخصیتی و به هر حال پرورشی بچه ها و هم رشد علمیشون، و همون چیزی که توی تعلیم و تربیت ما وجود داره، همون اهدافی که شاید تو اسناد بالادستی هم تو کشور ما هم همه جای دنیا، اینکه خب افرادی که تربیت میشن کسایی باشن که برای زندگی آینده آماده باشن، و حالا ما در یک کلمه همیشه میگیم برای جامعهشون مفید باشن. واقعا من فکر میکنم که اینها افرادی هستن که دارن این ویژگی ها رو، و شاید مثلا مدارس رشد ما توی منطقه 16 در واقع خیلی میتونم بگم موفق بود توی رسیدن به این اهداف، به اینکه بچه‌هایی رو که شاید اگر مثلا توی یه مدرسه عادی بودن بنا به گفته خودشون، من اصلا قضاوت نمی‌کنم، ولی شاید مثلا این بچه‌ها می‌شدن یه افراد عادی که شاید مثلا حد اکثر در حد دیپلم، و اینکه اینها تونستن یه فرهنگ در واقع خانواده هاشون اون منطقه رو و کسایی که دور و برشون بودن رو شاید واقعا عوض کردن و ارتقا دادن، و این فکر میکنم شاید مهمترین شاخصه یا ویژگی باشه که مثلا مدارس رشد دستاوردشون بود و ما داریم میبینیم.
خب خانم عنایت‌پور، به نظرتون چرا عنوان این پادپخش شمع راهه؟ این عنوان رو به نظرتون چرا دوستان پیشنهاد دادن و انتخاب شده؟
اینو باید از دوستانی که پیشنهاد دادن بپرسید، ولی به هر حال شمع چون تو ادبیات ما، تو فرهنگ ما یه وسیله‌ایه که روشن میکنه و تاریکی‌ها رو از بین میبره و کلن ما تو مسیری که داریم میریم همیشه دنبال این هستیم که ابهامات و تیرگی ها و در واقع سیاهی ها رو یه جوری کنار بزنیم و اون نور و روشنایی، چون میگن هر چیزی که نور بهش بتابه و بتونه یه جایی رو روشن کنه، حتی اون ذرات داخل هوا رو ما توی نور میتونیم مثلا ببینیم و خود این روشناییه به هر حال میتونه یه چراغی برای راه و ادامه مسیر فرد باشه. حالا برای هر جایی میشه اینو تصور کرد. شاید اون دوستانی که این اسم رو گذاشتن واقعا هدفشون یا اونچه که تو ذهنشون بوده این بوده که این صحبت‌ها یا این پادپخش یا فرض کنید که اون مسیر رو روی کردی که داره دنبال میشه واقعا این باشه که انشالله شنیدن بعضی از حرفها، بعضی از کلمات یا گفتن بعضی از خاطرات بتونه مثلا بیان تجربیاتی باشه که برای دیگران هم بتونه مؤثر و سودمند باشه. من به نظرم این میاد.
قطعا همینطوره و من در ادامه فرمایش شما عرض میکنم که شمع راه شما هستین، استاد زندیه، همه معلمای عزیز ما شمع راه هستن و به این بهانه میخوام از شما خواهش بکنم که از استاد زندیه بیشتر برامون بگید. شما هم تجربه مدرسه رشد رو دارید، هم همسر آقای زندیه هستید، در این زیست و زندگی قطعا خاطرات شیرین، نکات جالب و شنیدنی وجود داره. من از دوستان شنیدم که انقدر آقای زندیه زحمت میکشیدند که ظاهراً طلوع و غروب خورشید رو در مدرسه درک میکردن و دوست داریم از زبان شما بشنویم.
به هر حال جدای از این ارتباطی که حالا به هر حال نسبتی که با آقای زندیه دارم، اولا بگم که واقعاً ایشون رو تحسین میکنم و مطمئنم که توی جامعه ما آدمای خیلی در واقع ارزشمندی هستن که ممکنه مثلا نامشون به اون شکل جایی مطرح نشه ولی تأثیرشون در اون فضایی که هستن، تو اون مجموعه، حالا هر جا، خانواده، فضای کاری، اینها قطعا تأثیراتشون خیلی زیاده. حالا آقای زندیه رو که من بخوام ویژگی‌هاشون رو بگم واژه‌های من نتونه بگه. آدمی بسیار دردمندی هستم، بسیار دغدغه همین عدالتی که داریم ازش حرف میزنیم و دارم و خب اون زمانی که مثلا شروع کردن همین راه اندازی این مدرسه رو من یادم، خب موقعیت‌های کاری خیلی خوبی داشتم. مثلا ایشون اون اوایل انقلاب یه مدتی مثلا سردبیر یه برنامه‌ای توی رادیو بودم، البته برنامه اون موقع یه برنامه کار و کارگر بودش که ایشون سردبیر اون برنامه بودن. اصلا تقریبا کار اصلیشون خب ابتدا که تدریس و اینها بود، ولی بعد چون حالا قلم خوبی هم داشتن، خیلی آدم اهل مطالعه‌ای بودن و هستن، یعنی حالا خونه ما یه موقع تشریف بیارید روی حتی مثلا میزه پذیرایی هم همیشه پر کتابه. یه وقت مثلا بعضی دوستان که میان مثلا میگن حالا اون اتاق هست دیگه، کتابا اونجاست، کتاب، یعنی یه اتاقی که کتاب، حالتی کتابخونه داره، میزه کار هست اینا. ولی من میگم نه، حالا ایشون اگه یه وقت راحتی که بیاد اینجا، من اصلا اونطوری نیست بگم نه نباید اینجا باشه، باید حتما. یعنی ایشون خیلی خیلی اهل کتاب و حتی وقتی که خسته میشن بیکار میشن میشینن ریاضی حل میکنن. یعنی هر سال مثلا مسائل کنکور اون سال و سوالا رو میگیرن، مثلا از سایت مثلا سنجش و اینها میشینن حل میکنن. چون خب تو سیر کاریشون تو بحث آموزش همه اینها رو ایشون طی کردن و یعنی اینا رو ما دیدیم توی ایشون. اینو میخوام خدمتتون بگم که خب ابتدا حالا جاهای دیگه کار کرد، مثلا اون موقع مؤسسه آمار و انفورماتیک بود چون رشتهشون کامپیوتر بود، اونجا مشغول بودن. اون موقع هنوز ما ازدواج نکردیم، بعدن من اینا رو متوجه شدم، ولی اون زمانی که مثلا ما ازدواج کردیم ایشون بیشتر کارشون همون تدریس و اینها بود. بعد یه دوره‌ای که رفتن توی رادیو و کار سردبیری رو انجام دادن، کار تدریس هم رها نکردن. و یه دفعه من دیدم هی زمزمه این که یه مدرسه رو ما تو جنوب شهر باید راه بندازیم، خیلی بچه های خوبی هستن، چرا بچه های مستعد جنوب شهر مثلا به دانشگاه راه پیدا نمی کنن؟ انگار دانشگاه مال یه افراد خاصی شده که نظر مالی مثلا آدم های متمولی هستن. خلاصه با این صحبت و با این نگاه ها و اینکه خب توی همون منطقه 16 که ما بودیم، خب بچه های خیلی خوبی بودن، یعنی ما که تو مدارس می دیدیم بچه های توامن و معلمین خیلی خوبی هم بودن. مثلا شما فکر کنید که خود آقای دکتر فانی که مثلا خب در سطح وزیر آموزش پرورش بودن، مثلا توی مدرسه ای که من خودم ابتدا تو دبیرستان کارم اونجا بود، دبیرستان شهید اول که الانم هست توی منطقه 16، مثلا ایشون اونجا ریاضی درس میدادن. بعد شاگردای ایشون دوباره سال بعد میومدن، دیپلم گرفته بودن ولی میومدن به دخترها به خاطر کمبود دبیر و اینها میومدن تو مدارس دخترانه مثلا ریاضی درس میدادن. یا افراد دیگه ای که حالا من مثلا خود آقای مظفر باز یه دوره ای وزیر بودن و اینا، مثلا ایشون باز مثلا منطقه 16 بودن، خیلی نیروهای خوبی که اون موقع دانشجو بودن، ولی خب اینا انگار که سطح آموزش رو هی می آورد بالا و بالاتر. و ضرورت این که خب حالا ما اصلا یه مدرسه ای داشته باشیم بچه های خوب رو جمع کنیم. ایشون با این فکر، حالا دوستان دیگه ای که بودن کنارشون همه اومدن جمع شدن. خب این مدرسه ابتدا اینطور نبود که یه آزمون متمرکز کشوری داشته باشه، آزمون رو همونجا توی منطقه 16 و کسایی که مناطق اطراف بودن میشنیدن میومدن تو آزمون شرکت میکردن، به این شکل راه اندازی کردن. و من فکر میکنم اصلا شکل گیری اینها ناشی از مثلا اون نگرش هایی بود که ایشون داشت، دوستان دیگه ای که کنارشون بودن، و از همه مهمتر این بحث در واقع همون عدالتی که فرمودید بود. حالا دیگه به هر حال تو فضاهای دیگه ایشون خیلی فعالیت داشتند و خیلی هم صبح تا شبشون رو تو مدرسه میذاشتن. به قول همون که فرمودید دوستان گفتن، یعنی تاریک بود میرفتن و تاریک بود برمیگشتن. البته تاریک که چه از کنم، مثلا مدرسه بعد از وقت زمین بازی بچه ها بود، به اصطلاح مکان اردویی بچه ها بود، کلاس های فرهنگی مختلف داشتن و مثلا پنج شنبه ها به خصوص که دیگه اینا تا 11-12 شب مثلا تو مدرسه بودن. یعنی من خواهم بگم که بیشتر تا جایی که مثلا بعضی از این همکارا همسراشون به من گله میکردن، میگفتن که مثلا ما دیگه اینا رو نمیبینیم، اینا همه وقتشون رو دارن تو مدرسه میگذرونند و اینها. و خب اون موقع بالاخره این فعالیت ها از نظر مالی هم خیلی آوردهی برای آدم ها نداشت دیگه، چون همه هم مثلا به یه زندگی حداقلی، اصلا اون موقع اوائل انقلاب مثلا بود و خب همه فکر میکردن که یه سری چیزها رو نباید داشته باشن، این کار اسراف، استفاده از مثلا فلان تکنولوژی اصلا ضرورت نداره. یعنی این عقاید و افکارم تو سطح جامعه ما بود دیگه، اینا همه دست به دست هم میداد. خب گاهی مثلا یه خانوما مثلا یه ذره ممکن بود نه، بعد من میگفتم بابا شما حالا خودت داری میمونی، من مثلا فرض کنی که مشکلی نه، ولی بقیه رو هم مثلا باید در نظر بگیرید. خیلی اگر کاری رو هدف گذاری میکردن که انجام بدن حتما تا آخرش میرفتن. الان هم همین طور هست، الان هم به همین شکل هستن. و خب واقعا ویژگی های خیلی ارزشمندی که همین تو معلمیشون خب خیلی تاثیرگذار بودن تو کلاس، اینو من از اینکه مثلا دانش آموزاشون ارتباطایی که داشتن، رفت و آمدایی که داشتن و بعدن حتی الان مثلا ارتباطایی که دارن و همه به هر حال به نوعی اینو اظهار میکنن که اگه این شرایط نبود معلوم نبود ما الان کجا هستیم و قطعا ما تو این جایگاهایی که الان. و ایشون همیشه خیلی خیلی از موفقیت‌های بچه‌ها خیلی خوشحال میشد، خیلی بهشون اعتماد میکرد، خیلی به محض اینکه دیپلمشون رو یا حتی تو دوره دانش آموزی بعضیاشون رو به عنوان دستیار آموزشی خودش، کلاس‌های مثلا حل تمرینشون، چون هم در این اینکه مدیر بودن ریاضی هم درس میدادن، مثلا جبر و دیفرانسیل و اینا میگفتن. بعد یه دانش آموزی رو که مثلا یا چند تا دانش آموزی که خوب بودن رو شناسایی میکردن، میسپردن به معلم اون درس، که حالا معلمی که اعتماد داشتن و اینا، میگفتن مثلا میخوام اینا رو وارد، یعنی با این شیوه بچه ها رو میووردن و فارغ التحصیل ها رو تو فضای آموزشی وارد میکردن و این به این شکل در واقع اون نیازهای آموزشی مدرسه را از جهت نیروی انسانی و دبیر و اینها تأمین میکردن. حالا توی زندگی شخصی هم به هر حال من نمیگم آدم ها تو مسیر تغییر میکنن، خود ما هم همینطور، و خب شاید خوبیش هم این باشه که آدم با تغییرات زمان خودش رو بتونه سازگار و هماهنگ بکنه. حالا شاید مثلا اون زمان ماها هممون به خودمون تو حتی تو زندگی شخصی یه سختگیریایی میکردیم که الان گاهی مثلا به من میگن که شما باید منو ببخشید به خاطر بعضی از شرایطی که مثلا اون موقع نه اینکه ما نتونیم فراهم بکنیم، ولی فکر میکردیم که خب باید مثل بقیه مثلا زندگی کنیم و اینکه شما سختی کشیدید مثلا یا توی این قضیه، میگم نه، اون سختی ها تو اون دوران برای ما، یعنی ما پذیرفته بودیم و با اون سختی ها اصلا دوست داشتیم که زندگی بکنیم و اینها. روحیات خوب خاصی دارم، اما گفتم شاید در رأسش این که خیلی علاقه دارن به این که هر جایی هستن اونجا رو در واقع رو تعالی اون مجموعه کار کنن، حالا چه مدرسه باشه چه مثلا فعالیت‌های اجتماعی که خودشون دارن یا فعالیت‌هایی که تو مناطق محروم دارن، و این براشون خیلی مهمه. خیلی آدم منظمی هستن، خیلی وقت‌ها و زمان‌هاشون انگار که تقسیم شده است برای مثلا ورزش و برای اینکه خودشون رو بتونن مثلا از جهت جسمی سر حال و سر پا نگه دارن خیلی اهمیت قائلن. مثلا یه موقع پیاده روی میکنن با این برنامه هایی که توی موبایل هست، مثلا میگه شما جزء مثلا معدود افرادی هستین که مثلا میانگین قدم هاتون مثلا به 20,000 قدم رسیده توی مثلا میانگینش توی مدت مثلا فرض کنین 6 ماه. یه موقعی من میگم شما دیگه خیلی افراط میکنی، وارد یه کاری میشی، ولی خب میبینم نه، کاری که سودمنده و اون پیگیریش خود کتاب خوندنشون مثلا تو منزل هستن، ممکنه جایی ننویسم، ولی من متوجه میشم که خب یه بخشی برای مطالعه است، یه بخشی برای حالا مثلا ورزشه، یه بخشی برای استراحت، و قطعا توی محل کار هم به همین شکل. کاری رو که احساس کنن خیلی از توش چیزی در نمیاد، یا جلسه ای که مثلا بگن خب من دو بار تو این جلسه، حالا در هر سطحی هم میخواد باشه، مثلا دعوت شدم ولی خروجی خاصی ندیدم، مثلا معمولا ادامهش رو دوست ندارن داشته باشن، میگن جایی که وقت میذاریم باید ازش، و اگر مطمئن باشن که برای کاری که هدف گذاری کردن وقت بذارن و زمان بذارن و حاضرن همه کاری بکنن و اینکه به هدفی که هست برسن.
خیلی ممنونم از همراهی شما، حوصله شما، وقتی که گذاشتین خیلی استفاده کردم و میخوایم کلام پایانی شما رو بشنویم، سخن آخرتون.
بله خیلی ممنونم منم از شما و از بقیه دوستان. البته وقتی که دوستان به من فرمودن یه همچین برنامه اینا، خب من نمیدونستم، قبلنم یه مجموعه دیگه ای داشتن این کار رو انجام میدادن، حالا نمیدونم به کجا رسیده، ولی واقعیتش بگم اون چیزی که تو قلبم وقتی مثلا یه تو جامعه ما داره یه همچین کاری میشه، آدم یه ذره انگار ته دلش خالی میشه، فکر میکنه که نکنه مثلا دیگه یه آدمی به آخر خط رسیده، و مثلا میدونید من خودم واقعیتش اینه که یه ذره مثلا ترس از دست دادن برام مثلا ایجاد شد، گفتم خب، اما خب خوشحالم که دوستان، خیلی خوبه که ما نذاریم یه افرادی حالا دیگه بین ما نباشن و اون موقع بخوایم یادشون بکنیم. اما هم تشکر میکنم از شما و از دوستان دیگه‌ای که تو مجموعه رهیار به هر حال پیش قدم شدن که همچین حرکتی رو انجام بدن، و من هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم، هم آرزو میکنم که انشالله خداوند به هم آقای زندیه و دیگر دوستان این توان رو بده که همینجور این مسیر رو ادامه بدن، و یه جاهایی هم که اگر واقعا ما دیگه سختمون هست که یه باری رو برداریم، حتما افراد بالیاقتی و قطعا وجود دارن که بسپریم. من زمانی که از مدیریت کنار اومدم، حالا چون یه چالشی هم مثلا اونجا پیش اومد با افرادی که خب جدید وارد مجموعه های آموزش پرورش شدن، و حالا دیگه بالاخره خیلی شاید تحمل حضور ما رو نداشتن، خیلی به بحث جانشین پروری داشتم فکر میکردم که مثلا ما توی کارهامون، تو مدیریت هامون، هرچی کار فرض کنید که رسمیه، حالا یا دولتیه یا خصوصیه داریم انجام میدیم، و یا کارهای فعالیت‌های اجتماعیمون، مثلا مثل کاری که الان مثلا آقای زندیه دارن با اون مؤسسه رشد نازی‌آباد، یا همین با آکادمی رهیار دارن انجام میدن، بسیار کارهای ارزشمندیه. و اینکه خب ما واقعا باید به جانشین پروری فکر کنیم که اگر مثلا یه روزی ما نبودیم، نخواستیم یا نتونستیم، افراد دیگه ای رو پرورش داده باشیم که حتما بتونن اون مسیر رو ادامه بدن و اون شمعه رو روشن نگه دارن. و این به نظر من، نمیدونم، حالا شاید بشه گفت سخن پایانی منه که نباید بذاریم اگر یه کار خوبی، یه بذر خوبی کاشته شده و داره ثمر میده، نذاریم این از ثمر دادنش بیفته و سعی کنیم که اون رو ادامه بدیم. من همیشه برای وقتی میگیم رشد، من هم رشد پسران تو ذهنمه، هم دختران، و همیشه به همکارام گفتم که خیلی دوست دارم که وقتی از اینجا میرم نفر بعدی که میاد این مسیر رو بهتر از این ادامه بده و ما خوشحال بشیم بگیم الحمدلله مثلا رشد اون نتایجش داره بهتر و بهتر میشه و به سمت به قول معروف تعالی داره پیش میره. بعضی هم گفتن مثلا فلانی کسی که یه جایی میره میگن که نه بهتره که بگن این خیلی خوب بود اون که قبلا بود. گفتم نه اصلا این مسیر اصلا توی فرض کنید که جامعه تو تعلیم تربیت تو هیچ جایی مسیر خوبی نیست. یعنی درستش اینه که ما همیشه این حرکت به سمت جلو و به سمت بالا رو داشته باشیم و اگر فکر میکنم توی جامعهمون با این دید و با این نگاه همه کاری رو که انجام بدن یکم هم به این فکر کنن که ادامه راهش بعد از خودشون به چه شکلی میشه، فکر میکنم هیچ وقت جامعه ما از اون مسیر رشد و پیشرفت و حرکتی که داره باز نمونه.
خیلی ممنونم از شما. خدا به شما و استاد زندی عزیز سلامتی بده و سالهای سال بتونیم از محضرتون بیاموزیم. این آرزوی قلبی من و همه بزرگواران عزیزیه که سالهای سال دانش آموز شما بودن، دانش آموز استاد بودن. از تک تک شنونده های گلمونم سپاسگزارم که همراه ما هستند و این پادپخش رو دنبال میکنن. از شما خدافظی میکنم. در قسمت بعدی پادپخش شمع راه با جناب آقای مهندس مصطفی نقی‌پورفر صحبت میکنیم. تا برنامه بعدی لبتون خندون و دلتون قندون، خدایار و نگهدارتون.